Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn ve sallallahu ala Muhammedin ve âlihi tahirin. درس عقاید هشت دوستان پایه پنجم بخش امامت. امروز روز پنجشنبه شهادت امام هادی علیه السلام و خدمت همه دوستان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که ما از شیعیان واقعی حضرت به حساب بیاییم. امام هادی علیه السلام یک زیارت نامه‌ای دارن به اسم زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام که در متون مختلف روایی ما و کتاب‌های ادعیه به این زیارت پرداخته شده و از جمله شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان این زیارت نامه را آوردن. همچنین در کتاب دیگه ایشون به اسم هدیت و زائرین اسناد و سند این زیارت نامه را مفصل مورد بررسی قرار دادن. از اونجا که امروز شهادت امام هادی هستش و چند روز دیگه هم ولادت حضرت امیر علیه السلام و ما بحثمون هم در مبحث امامت هستش، چند نکته ای را درباره این زیارت نامه خدمت شما عرض می کنم. امیدوارم مورد استفاده دوستان واقع بشه. در مورد اصل اهمیت در واقع زیارت، طبیعتاً فضایل بسیار فراوانی در روایات ما از جمله در کتاب مزار بهار الانوار همچنین کامل الزیارات صدها روایت در این مسئله ما داریم و طبیعتاً یکی از حالات معنوی خوش شاید هر شیعه در زیارات و زیارات عتبات مقدسه رقم میخوره. نکته ای که هستش اینه که این زیارت نامه را حضرت امام هادی علیه السلام موقعی که در واقع معتصم امام هادی را به تبعید می بردن از مدینه به سمت عراق سامرا، در عید قدیر، روز عید قدیر، حضرت در مسیر به نجف اشرف رسیدن و این زیارت نامه را در حالی که ایستاده بودند قرائت فرمودن و این زیارت نامه به دست ما رسیده. این زیارت نامه سند بسیار بسیار محکمی داره و تمام سلسله سند این زیارت نامه از بزرگان شیعه و قول معروف از اجلا هستند. خدمتتون عرض کنم که بزرگوارانی مانند ابن مشهدی، شازدان ابن جبرئیل قمی، عماد الدین طبری، ابو علی در واقع مفید ثانی، شیخ الطائفه طوسی رحمت الله علیه، شیخ مفید ابن قولوی، مرحوم کلینی، علی ابن ابراهیم، ابراهیم ابن هاشم، حسین ابن رو و عثمان ابن سعید که نواب خاص حضرت ولیعصر بودن در سلسله سند این حدیث وجود داره. جناب شیخ عباس قمی در کتاب هدیت الزائرین مفصل به سند این در واقع پرداخته، به سند این زیارت نامه امام هادی علیه السلام و معتقد هستند که سند بسیار معتبری داره و کمتر خبری به قوت سند این دعا و این زیارت میرسه. بنابراین اعتبار سندی بسیار بالا هستش. جناب آیت الله نجم الدین طبسی در جلسه درسشون که در سایتشون هم مطلبی اومده درباره زیارت شریفه گفتن که بند بند و کلمه به کلمه زیارت قدیریه امام هادی رو بایستی با دقت مطالعه کرد و تمام دلائل و فضائل علی علیه السلام در این زیارتنامه به صورت مفصل که حالا اشاره خواهیم کرد پرداخته شده، از جمله اینکه ما شهادت میدیم که ان اشهد ان شاک کفیک ما آمن به رسول الامین، کسی که شک کنه در ولایت علی ابن ابی طالب در حقیقت به رسول امین ایمان نیاورده. کلمه کلمهش را وقتی آدم مطالعه میکنه به سندهای معتبری که رسیده در شرایط سختی که امام هادی بودن و این زیارت نامه را که از فضائل مولا علی علیه السلام مفصل نام بردن جای دقت داره و ایشون هم توصیه به این مسئله کردن. خدمت شما عرض کنم که نکته دیگه ای که هستش اینه که کلمات بسیار زیادی در فضائل حضرت، حدود 206 فضیلت برای حضرت امیر علی علیه السلام در این زیارتنامه از سوی امام هادی علیه السلام بیان شده، از جمله فضائلی مانند امیر المؤمنین، سید الوصیین، وارث علم النبیین، ولی رب العالمین، امین الله فی ارضه، سفیر الله فی خلقه، الحجة البالغه علی عباده، دین الله القویم، صراط المستقیم، نبأ عظیم، اول من آمن بالله، سید المسلمین، یعصوب المؤمنین، امام المتقین، قائد غر المحجلین و امام المتقین، اول من صدق بما انزل الله علی نبیه، عبدالله المخصوص به مدحه الله، اول العابدین، ازهد الزاهدین، الكاظم للغیظ، العافی عن الناس، الصابر فی البأساء و الضراء و حین البأس، العادل فی الرعیه، العالم به حدود الله من جمیع البریه، المخصوص به حکم تنزیل و حکم تعویل و نص الرسول صلی الله علیه و آله، حائز درجه صبر، فائز به عظیم الاجر، الحجه البالغه، النعمه السابقه، البرهان المنیر، احسن خلق عباد الله عباده و اخلص الناس زهادتا. اینا برخی از فضائلی هستش که امام هادی علیه السلام در این زیارتنامه بهش در واقع پرداختن و اشاره کردن و این مجموعه حکایت از فضائل بی نظیر حضرت داره که در اون روزی که امام هادی علیه السلام از اونجا میگذشتن اینها رو تک تک بیان کردن. نکته دیگه این استش که طبق شمارش موجود 32 آیه شریفه در زیارت قدیریه امام هادی اومده که بر محور بیان فضائل علی علیه السلام، از جمله آیه لیلت المبید، آیه ابلاغ، آیه ولایت و آیات دیگه که حضرت امام هادی علیه السلام به این آیات به صورت مفصل اشاره میکنن که همه در شأن و حقانیت علی علیه السلام هستش. خدمت شما عرض کنم نکته دیگه که هستش در بعضی از شمارش ها متعددن که در این زیارت 50 آیه قرآن در فضیلت علی علیه السلام امام هادی اشاره فرمودن. در مورد زیارت نامه حضرت امام هادی علیه السلام کتاب هایی هم نوشته شده، از جمله کتاب آیات ولایت در قرآن طول مکارم شیرازی بین پرداختن، کتاب بررسی تطبیقی تفسیر آیات ولایت اهل بیت در دیدگاه فریقین آی نجار زادگان پرداختن و مقالاتی هم در باره این زیارت قدیریه در فضای مجازی وجود داره. عرض کردم در باره سند این روایت که یکی از قدیمی ترین متونی که زیارت نامه قدیریه امام هادی علیه السلام در اون نقل شده، کتاب المزار الکبیر هستش که ابن مشهدی در این کتاب متن زیارت قدیریه را از امام هادی و با سند زیر نقل کرده که اخبرنی الفقیه العجل ابو الفضل شازان ابن جبرائیل الغمی رضی الله عن الفقیه العماد محمد ابن ابی القاسم طبری عن ابی علی عن والده یعنی شیخ الطائفه عن محمد ابن نعمان شیخ مفید عن ابی القاسم جعفر ابن غولوی عن محمد ابن یعقوب الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابی القاسم ابن روح و عثمان ابن سعید العمری عن ابی محمد الحسن ابن علی العسکری عن ابیه صلوات الله علیهما، که شیخ عباس قوی هم عرض شد در هدیت زائرین توضیح در این مورد فرمودن که شیخ جلیل محمد ابن المشهدی یکی از بزرگان علما است، در مزار کبیر برای این زیارت شریف سند بسیار معتبری ذکر کرده که کمتر خبری به قوت سند این میرسه و این سلسله شریف هم از اعیان علما و شیخ طائفه و رؤسای مذهب میباشند و جناب ابوالقاسم حسین ابن روح و عثمان ابن سعید هر دو از نواب خاص امام عصر علیه السلام هستند و بعد از تأمل معلوم میشه ایشون متعهد که تمام زیارات معصوره زیارتی این وجه از صحت و اعتبار و قوت سند نمیرسه. حالا در مورد ابوالفضل شازان ابن جبرائیل قمی فرمودن که ایشون شیخ جلیل هستش، ثقه هستش، عالم بوده، فاضل بوده، عظیم الشأن بوده، جلیل القدر بوده. در مورد العماد محمد ابن ابوالقاسم طبری همین گونه تجلیل ها وجود داره. ابی علی حسن ابن محمد ابن حسن همین هستش، ان والدی یعنی محمد ابن حسن همون شیخ طوسی شیخ الطائفه که در مورد ثقه و جلیل القدر بودنش کسی شکی نداره. محمد ابن نعمان شیخ مفید همچنین، ابوالقاسم جعفر ابن غولوی همچنین، محمد ابن یعقوب کلینی کذالک، اینا از اوثق الناس فی الحدیث هستند. علی ابن ابراهیم صاحب التفسیر الثقه الجلیل مورد اعتماد و صحیح المذهب هستش. ان ابیه یعنی ابراهیم ابن هاشم که اعتماد به روایاتش به شدت هستش و ثقه هستش. ابوالقاسم ابن روح احد السفرا و نواب الخاصه و بسیار اهل جلالت و عظمت و وساقت هستش. عثمان ابن سعید عمری هم همچنین. خدمت شما عرض کنم که درباره آیاتی که در این زیارت نامه پرداخته شده که در واقع از دلائل اقرار به شهادت ولایت امیرالمومنین علیه السلام استش را برخی از این آیات را خدمتتون عرض می کنم. از جمله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سوره مبارکه توبه آیه 111. کلام طباطبایی ذیلی این آیه میفرماید که خدای سبحان در این آیه به کسانی که در راه خدا با جان و مال خود جهاد میکنن وعده قطعی بهشت داده و میفرماید این وعده را در تورات و انجیل هم داده، همونطور که در قرآن هم فرموده. خداوند این وعده را در قالب تمثیل بیان فرموده و آن را به خرید و فروش تشبیه کرده است، یعنی خود را خریدار و مؤمنین را فروشنده و جان و مال ایشان را کالای مورد معامله و بهشت را قیمت و بها و تورات و انجیل و قرآن را سند آن خوانده و در آخر مؤمنین را به این معامله بشارت داده و به رستگاری عظیمی تهنیت فرموده. خب آیه بسیار زیبایی هستش که علامه در جلد 9 المیزان صفحه 538 دربارش صحبت کرده. در قسمتی از زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام، حضرت علی بن ابی طالب امیر مؤمنان سید الوسیین اول العابدین و ازهد الزاهدین لقب گرفته، سپس بعد از ذکر این القاب به ماجرای بخشش طعام حضرت امام هادی توسط حضرت علی علیه السلام و اهل بیتش به مسکین و یتیم و اسیر که منجر به نزول آیاتی از سوره مبارک انسان شد اشاره می‌فرماید که یوفون به نذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. روایات تفسیری بسیاری در ذکر سبب نزول این آیه و جریان بخشش طعام به مسکین و یتیم و اسیر در منابع فریقین، از جمله در تفسیر مقاتل ابن سلیمان، یکی از وجوه تفسیری آیه هفتم سوره انسان اینگونه بیان شده که آیه در شأن علی ابن ابی طالب نازل شده. در تفسیر بحرالعلوم شأن نزول آیه بخشش طعام به مسکین و یتیم و اسیر هست. شیخ طوسی در تفسیر روایت مربوط به نزول آیات مذکور در شأن اهل بیت را بسیاری از مفصلان فریقین نسبت میده. در تفسیر انوار و تنزیل نیز این شأن نزول از ابن عباس و همیش در تفسیر درالمنصور این شأن نزول از ابن مردوی و ابن عباس نقل شده. همه و همه حکایت از این مسئله. نکته ای که علامه طباطبایی در جلد 20 المیزان صفحه 23 اشاره میکنه اینه که در این آیات یکی از سه طایفه ای که به وسیله ابرار اطعام شدن اسیر دانسته و خود شاهد بر آن است که آیات در مدینه نازل شده، که بعد از علامه بسیاری از آقایان بهش پرداختن و داستان بعد از هجرت پیامبر استش و قوت یافتن اسلامه و غلبه مسلمین بر کفار و مشرکین اتفاق افتاده، نه قبل از آن که بخوان بعضیا در واقع حرفای دیگه‌ای بزنن. پس از بیان شأن نزول آیاتی از سوره انسان در قسمت بعدی امام هادی علیه السلام به نزول آیه نهم سوره مبارکه 8 در شأن اهل بیت اشاره میکنه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون، که ترجیح دادن دیگران بر خیشتن به رغم نیازمندی امری است که تنها جانفشانی با آن برابری میکنه. با مراجعه به شأن نزول های فریقین برای این آیه نقل شده این مطلب ثابت میشه که در شأن اهل بیت و در ازای بخشش تمام به سائل با وجود نیاز شخصی هستش. در این زمینه روایت شده که مردی نزد رسول خدا آمد و از گرسنگی شکایت کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به خانه های همسرانش فرستاد و آنان گفتند جز آب چیزی نداریم. رسول خدا فرمود چه کسی امشب این مرد را نگهداری می کند؟ که در اونجا علی ابن ابی طالب عرض کرد من یا رسول الله. آمد نزد فاطمه، او گفت جز غذا یک شام چیزی نداریم، ولی ما میهمانانمان را بر خود مقدم می‌داریم. پس علی علیه السلام گفت ای دختره رسول خدا، فرزند را بخوابان و چراغ را خاموش کن. وقتی صبح شد علی نزد رسول خدا رفت، قضیه را به رسول خدا خبر داد. چیزی نگذشتی خدای تعالی آیه 9 سوره مبارکه 8 و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه را نازل نمود. بسیاری از مفسران فریقین ذیل آیه این شأن نزول را نقل کردند. حاکم اسکانی در شواهد و تنزیل طی نقل دروت این شأن نزول را نقل کرده و دیگران از جمله ابوالفتوح رازی در تفسیر شریف روض الجنان. در فراز دیگه از زیارت ائمه اطهار از مصادیق صادقین در آیه 119 سوره مبارکه توبه حضرت آوردن که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، که در این آیه که ذکر شد به تبعیت از راه روش افراد اشاره کرده که در گفتار و کردار راستگو هستند، فرمان به مصاحبت و پیروی از آنها داده شده. اما در دلالت مصداقی آیه شریف بر اهل بیت علاوه بر فراز مذکور از زیارت قدیر میتوان به روایت تفسیری فریقین نیز طبیعتاً اشاره کردش که ما در جاهای مختلف اهل بیت را مصداق آن کسانی که باید باهاشون بود و ملازمشون بود آوردن و ذکر کردن و اسمت هم از این آیه به دست میاد. آیه 33 سوره مبارکه احزاب که آیه تطهیر مشهوره برتری و عصمت اهل بیت را نشان میده را حضرت امام هادی در این زیارت نامه نیز اشاره کردن که نما یرید الله لیوزحب انکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، که این بحث را تا حدودی در جلسات گذشته مقداری در مورد صحبت کردیم. جلد 16 المیزان صفحه 462 صورت تفصیلی تر به این آیه شریفه پرداختن. با در کنارم نهادن فراز خطبه قدیریه و نقلی که علامه و دیگران دارن و همچنین روایات مربوط به شأن نزول آیه تطهیر بر منابع فریقین، میتوان نزول آیه را در شأن افرادی خاص دانست که همان عترت و اصحاب کسای رسول خدا هستند. در تفسیر جناب طبری نزول این آیه در شأن پیامبر امام علی و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام در دو روایت از انس بن مالک به ابو سعید خدری نقل شده. همچنین ابن ابی حاتم رازی این شأن نزول را از ابو سعید نقل میکنه و ثعلبی در تفسیر الکشف و البیان این را در شأن پنج تن آل عبام و خمسه طیبه علیهم السلام میدونه. امام هادی علیه السلام در فرازی دیگر از زیارت قدیری از امیر مؤمنان با عناوینی همچون ولی خدا، برادر رسولش و دفاع کننده از دین خدا یاد کرده و حضرت به عنوان فردی لقب گرفته که قرآن گویای برتری ایشان است، چرا که می‌فهمد در قرآن خداوند فرموده الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم اعظم درجتن عند الله و اولئک هم الفائزون. یس یبشرهم ربهم برحمت من و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم، آیه 20 و 21 سوره مبارکه توبه. واجه اعظم در اینجا سقوط فضیلت برای مؤمنان را میرساند، زیرا کافران هیچ گونه مقامی در پیشگاه خدا ندارند. در روایت تفسیری به شأن نزول آیه در شأن علی ابن ابی طالب اشاره شده در کتاب شواهد و تنزیل از نقل شده که شخص مذکور ضمن برشمردن حالا افتخارات خود این خود را برتر میدونسته، عباس آبرسانی به حجاج بیت الله را از افتخارات خود میدونست، عثمان ساختن بدان مسجد خدا را فضیلتی برای خود به حساب، اما امیرالمومنین هجرت همراه با رسول خدا را در جهاد در راه خدا را از افتخارات خود میدونست. به تبع این گفته بود خداوند ایشون میگه این آیه را فرو فرستاد که اعظم و درجتن هستش. همچنین امام هادی علیه السلام در ابتدای زیارت قدیری از امام علی به عنوان امین خدا و در زمین نصیر خدا بر خلق یاد شده و حضرت مصداق نبع عظیمی است که در آیات ابتدایی سوره نبع از اون یاد شده و لقب گرفته که عمّ یتساءلون عن النبع العظیم، که سوره مبارکه نبع آیه 1 و 2 از چه چیزی از یک دیگر سوال میکنن، از خبر بزرگ و پر اهمیت. آیات در صد بیان حوادث روز قیامت است که از آن با عنوان روزی بزرگ یاد شده که بشر در هنگام برانگیخته شدن از یکدیگر سوال، اما پیرامون این آیات تفسیر باطنی ارائه شده که فراز مذکور در زیارت قدیریه در صدد بیان تفسیر باطنی این آیه هستش که حضرت امام هادی معتقد هستش آن نبع عظیم که مورد اختلاف واقع شده ولایت علی ابن ابی طالب هستش. علاوه بر این فراز از زیارت، بسیاری از روایت تفسیری نیز این معنای باطنی را پیرامون آیات سوره مبارکه نبع ذکر کردند. از جمله در تفسیر قمی از امام رضا علیه السلام نیز اینجور مسئله نقل شده، در تفسیر فرات کوفی از امام باقر علیه السلام و تفاسیر دیگه‌ای که این روایات را از جمله جناب کلینی در جلدی کافی ذکر کردند. در بخش دیگه از زیارت امام هادی علیه السلام، ابلاغ ولایت امام علی علیه السلام دستوری از جانب حق عنوان شده و در تایید این آیه تبلیغ استدلال شده که آیه رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. علامه در تفسیر ذیل آیه 67 سوره مائده، یعنی آیه که قرائت شد، می‌نویسه که در آیه دو نکته به طور روشن بیان شده، یکی دستوری است که خدای تعالی به رسول خدا داده، البته دستور اکید که پشت سرش فشار و تهدیده به این که پیغام تازه‌ای را به بشر ابلاغ کند و یکی هم وعده است که خدای تعالی به رسول داده که او را از خطراتی که در این آیه ممکن است متوجه بشه. علامه در ادامه ضمن بیان دلایل مقصود از افرادی که خداوند را از گزند ایشان خدا محفوظ می‌داره، برخی مسلمانان می‌دانند نه غیر مسلمانان، و تفسیر جمله ما انزله به احکام و شرایع دینی را با ذکر دلایل نفی میکنه، در نهایت با ذکر ادله قرآنی مستندات و سیاق و همچنین روایت تفسیر نتیجه میگیره که آن امر مهم و خطیری که پیامبر مأمور به ابلاغ آن شده ولایت علی علیه السلام استش. قرطبی در این مورد حرف داره در جلد 6 تفسیرش، دیگران هم همچنین و در جلسات گذشته هم به صورت حضوری نکاتی در مورد این مسئله خدمت شما عرض شده استش. آیه بعدی که آیه بسیار برجسته، آیه انما ولیکم الله و رسول و الذین آمنوا و الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات را حضرت اشاره می کنند که ما دیگه بین آیه مقداری با تفصیل بیشتر در جلسات پرداختیم که یکی از واضح ترین دلایلی است که امامت بلافصل علی علیه السلام را پس از پیامبر اثبات میکنه و وجه استدلالش هم عرض شد که اینه که هرگاه ولی کسی باشه که مدبر امور مردمه و اطاعتش بر مردم واجب، ثابت میشه که مقصود از الذین آمنوا علی علیه السلام و وسیله نص قرآن امامت او ثابت و واضح خواهد شد، که در قضیه خاتم بخشی حضرت به این مسئله پرداخته میشه. آیات دیگه از جمله و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد را در زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام به اون اشاره میکنند. عرض شد خدمتتون که حدود 50 آیه حضرت در زیارت قدیریه در شأن و حقانیت و فضائل علی علیه السلام بیان می دارند. خلاصه مسئله این که در واقع نتیجه گیری مسئله این استش که اولا زیارت منسوب به قدیریه به واسه بزرگانی به دست ما رسیده، کتاب المزار الکبیر ابن مجهدی، المزار شهید اول و بهار الاموال مجلسی و کتاب های دیگه به وساقت این مسئله اقرار دارند. در این زیارت حدود 50 آیه از قرآن کریم تجلی یافته، حضرت امیر با القاب مختلف حضرت امام هادی از او یاد کرده. نکته دوم، بسیاری آیات ذکر شده در این زیارت در حوزه ولایت امیرالمومنین است. این موضوع رو میتونم با مراجعه معتبر و سیاق زیارت که دوستانم هم امروز که شهادت امام هادیه و هم روز عید قدی در واقع روز ولادت امام علی علیه السلام و همچنین روز عید الله اکبر عید قدیر میشه مطالعه کرد و تایید این نکته رو خواهید داشت که طبق شأن نزول ها امام علی مصداق آیاتی است که حضرت اشاره میکنه. و نکته سوم، با مراجعه به روایات تفسیری پیرامون آیاتی که در زیارت قدیر داشته، نتیجه حاصل میشه که امام علی در فضیلت آیات که بیان شده با اولیاء الهی و برخی مؤمنین هم ممکن استش از جمله آیه 20 21 و 111 توبه مشارکت داشت. و نکته چهارم، مصداق خارجی برخی آیات در حوزه ولایت در زیارت قدیریه منحصر به امام علی علیه السلام، آیات 1 و 2 نبأ و آیات دیگه‌ای که از جمله سوره مبارکه مائده و بحث آیه تبلیغ، آیه اکمال دین و آیات دیگری که کم و بیش اشاره شده استش. امیدوارم مطالبی که عرض شد خدمت دوستان مورد استفاده قرار گرفته باشه. ما از کنفرانس های آقای هادیزاده و آقای یاوری استفاده خواهیم کرد. از هر دوی بزرگواران نیز تشکر میکنم که فایل را ضبط میکنن و میفرستن. انشالله به تناوب دوستان با دقت کنفرانس های عزیزان را هم گوش خواهند داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.